السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نعمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخرتكم من عقابه فإن الله ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا يحزنون ويكرم من خافه ويقيهم شر ما خافوا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام میفرمایند شما را به تقوا سفارش میکنم، شما را از عذاب الهی و عقاب الهی میترسانم. اخوتکم من عقابه، زیرا خدای متعال کسانی را که دارای عمل پاک و شایسته هستند فردای قیامت نجات میدهد. لا یمسهم السوء، هیچ بدی به آنها نمیرسد. ولا یحزنون، احساس حزن و اندوه و الم نمی کنند. و بعد می فرماید و یکرم و من خافه، خدای متعال کسی که از او پروا داشته باشد مورد اکرام خودش قرار می دهد. و یقیهم شر و ما خافو، از کسانی هم که می ترسند خدای متعال آنان را حفظ می کند و نگه می دارد. ما در خطبه اول سخنمون فیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در آخرین سرفصلی که در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر سخن گفتیم، گفتیم ما نیازمند بیان معیارهایی هستیم که بتوانیم به عنوان قاعده و ضابطه از این معیارها در جهت شناخت معروف و منکر استفاده کنیم. تاکنون به معیارهای مختلفی اشاره کردیم. آخرین معیاری که در این محضر مطرح کردیم این بود: هر اون که در جامعه ما موجب عزت و سربلندی جامعه می شود معروف است و هر اون که مایه ذلت و زمین ساز ذلت می شود به عنوان منکر شناخته می شود. بحث‌های مفصلی در این رابطه بود، مصادیق متعددی در این زمینه مطرح کردیم. معیار دیگری که امروز به اون خواهیم پرداخت تحت این عنوان است: برای شناخت معروف و منکر. ما در اینجا این نکته را مطرح می‌کنیم: هر اون که می‌تواند و موجب سلامت اجتماعی می‌شود به عنوان معروف شناخته می‌شود، و هر اون که تهدید کننده سلامت اجتماعی و موجب فساد در جامعه می‌شود، موجب آلودگی و تباهی در جامعه می‌شود، این به عنوان منکر شناخته می‌شود. مقصود از زمین سازی برای سلامت اجتماعی این است که کاری کنیم که فسادهای برنامه ریزی شده که توسط دشمنان انجام می‌گیرد، یا باندهای سودجو و مافیایی از جامعه اسلامی رخت بربندد و جامعه در یک سلامت کامل به سر ببرد. تمام کسانی که در این مسیر خدمت می کنند و کمک می کنند که جامعه پاک و پاکیزه بشود از هر نوع فساد و آلودگی و زشتی و پلستی در امان بماند، کار اینها مصداق بارز معروف است. و تمام کسانی که زمین سازی فساد در جامعه می کنند، اقداماتی انجام می دهند در جامعه که برونداد این اقدامات و زمینه این اقدامات و نتیجه این اقدامات عبارت از فساد در یک جامعه هست، اینها بزرگترین و بدترین منکر را در جامعه انجام می دهند. این یک واقعیت انکارناپذیری. مسئولیت هم مردم ما در این رابطه سنگین است و هم مسئولیت کارگزاران نظام اسلامی در این رابطه بسیار سنگین است. همگان با یک نظارت عمومی باید تلاش کنیم از جامعه فساد بزداییم و سلامت اجتماعی را بر جامعه منحاکم کنیم، و اگر این نشود نه از پاک نشان میماند و نه از پاک نشان. این یک واقعیت انکارناپذیری است که در جامعه ما باید انجام بگیرد، زیرا کسانی که دنبال فسادند اولین گامی که انجام میدهند تولید فساد در جامعه میکنند. از زدودن قبح و زشتی گناه گرفته تا جلوگیری از دیانت مردم و متدین شدن مردم، اول سعی میکنند زمینه های فساد را روز به روز بیشتر کنند، عادی سازی کنند گناه را، زشتی و قبح گناه را در جامعه از بین ببرند و به تعبیر قرآن یسعون فی الارض فسادا. اینها در زمین دنبال فسادند، دنبال تباهیند. این را به عنوان هنرشون قرار میدهند. هر جا که نگاه میکنیم میبینیم جای پای اونها مطرح است که فساد را تو جامعه گسترش بدن. ادهی هم نه زمینه های دینداری مردم را جلوش میگیرن، نمیگذارن جامعه متدین بیاد، جامعه متدین رشد بکند و جلوی ارزش های جامعه را میگیرن. این دو دسته زمین ساز مفاسد اجتماعی تو جامعه هستند که وظیفه همگان این است که با چنین منکرهایی در جامعه برخورد کنند. متاسفانه گاهی کار به جایی میرسد که زشت را زیبا در نظرشون جلوه میکند، اونگونه که قرآن میفرماید و زین لهم الشیطان اعمالهم، اونچنان غوطه‌ور در گناه میشوند و در زشتی و فساد میشوند که اصلا تصور نمی کنند که این کار ناشایسته انجام می گیرد. قرآن هم می فرماید شیطان تا کارهای زشت را در منظر اینها زیبا جلوه می دهد. علاوه بر این گاهی کارشون به جایی می رسد که به تمسخر می گیرند حرکت مؤمنین و متدینین را. اهل نماز نیستن که نیستن، اهل روزه و عبادت نیستن که نیستن، اهل مسجد و دین و خدا نیستن که نیستن. به خودشون برمی گردد گرچه به عنوان منکر در جامعه است، ولی قرآن می فرماید جای کارشون اوج می گیرد که اگر یک دینداری را ببینند مشغول نماز است، در یک جمعی از آن گفته شده کسی نیستد به نماز و عبادت شروع می کنند به تمسخر او. قرآن تعبیر جالبی دارد: و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. چون نمی اندیشند، تفکر نمی کنند، موقعی که زمینه برای خوندن نماز فراهم می شود اینا نماز را به سخریه می گیرند. اگر هنوزم شما نماز می خونید، گاهی شنیده می شود تو بعضی از مجالس، تو بعضی از محافل، یه متدینی هم اتفاقا رفته تو اونجا وقت نماز رو به قبله، بعد مورد تمسخر، استهزا، طعنه، توهین، اهانت که آیا الان دیگه وقت نماز خوندن نیست، سپری شده است. گاهی تو فضای جامعه ما متاسفانه این شکل می شود. نه تنها خود اهل عبادت نیستند که عبادت کنندگان را به سخره می گیرند. و نکته بعد این است که امر به معروف و نهی از منکر را ضد ارزش تلقی می کنند. تعبیری وجود مقدس امام باقر دارد، می فرماید بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. سبب آدمایی هستند که امر به معروف و نهی از منکر را مورد سرزنش قرار میدن، اجویی میکنن آقا گذشته زمان امر به معروف، گذشته زمان نهی از منکر. با این ادبیات ادعای متاسفانه صحبت میکنن، میگن امر به معروف و نهی از منکر خشونت آوره توی جامعه دینی، توی جامعه آزاد نمیشود امر به معروف و نهی از منکر کرد، باید مردم را با حال خودشون رها کرد. این ادبیات ادبیاتی نگران کننده و طبیعتا جامعه اسلامی ما و انقلابی ما از این کار طبعا نه تنها خوشنود نیست، بلکه سخت نگران است نسبت به آینده اون که بر سر جامعه اسلامی می آید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایفاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامر، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا در این ماه مبارک رمضان برکاتت را بر ما نازل بگردان، در فرج مولایمان تعجیل بفرما. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید پروردگارا عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. توطئه دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان این ملت را به خودشون برگردان. این مردم خوب ما، این مردم مؤمن ما، این مردم فداکار ما را پروردگارا حسن عاقبت مرحمت بفرما. باران رحمتت را پروردگارا بر ما نازل بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اسعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله سعنا من السعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي، حججت على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. عن جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: خطب أمير المؤمنين يوم جمعة بعد الحمد والصلاة وقال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، هو ولي ثوابكم وإليه مردكم ومآبكم، فبادروا بذلك قبل الموت. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام نقل میکند که اون حضرت فرمود: وجود مقدس امیر المؤمنین در روز جمعه خطبه ایراد کرد و بعد از حمد و ثنای الهی این چنین فرمود: اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بندگان خدا، شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. خب ولی و ثوابکم، ثواب شما به دست خداست. و الیه مردکم و معابکم، بازگشت شما به سوی خداست. یعنی همیشه که این دنیا نیستید، روزی باز خواهید گشت، اون روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، شما باز میگردید. فبادروا بذلک قبل الموت، به تقوا مبادرت کنید، خودتون را آماده کنید، سازندگی در خودتون ایجاد کنید، تهذیب نفس در خودتون ایجاد کنید قبل از این که مرگ سراغ شما بیاد. خیلی نکته تکان دهنده است. چه مرگی؟ مرگی که لا ینجیکم حسن منیع ولا حرب سریع، مرگی که نه دژهای تکثیر ناپذیر مانع اون می شود و نه فرار سریع و شتابان جلوی مرگ را می گیرد. بالاخره مرگ خواهد آمد، نه دیوارهای سر به فلک کشیده و نه فرار و سرعت در فرار و شتابان حرکت کردن جلوی مرگ را میگیرد. فتزودوا، تا زنده اید در این فرصتی که در اختیار دارید توشه بردارید. رحمکم الله، برای چی؟ تزودوا الیوم لیوم الممات، امروز توشه بردارید برای روزی که مرگ خواهد آمد و انسان چشم از این جهان فرو خواهد برد. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین نکته، تبریک عرض می کنم خدمت شما بزرگواران، شما بندگان خدا، حلول ماه مبارک رمضان را. ماه مبارک رمضانی که در تعبیرات معصومین ما اینچنین ازش یاد شده، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، خطاب به ماه رمضان به عنوان شهر الله الاکبر و به عنوان عید اولیاء الهی از ماه رمضان یاد شده است. ماه رمضانی که رسول گرامی اسلام فرمود اذا ابواب السماء تفتح في اول ليله من شهر رمضان ولا تغلق الى اخر ليله، ماه رمضانی که نبی گرامی اسلام میفرماید درهای آسمان از اولین شب ماه رمضان به روی بندگان باز می شود و تا آخرین شب ماه رمضان بسته نمی شود، یعنی مرتب بندگان خدا مشمول رحمت الهی برکات الهی هستند. ماه رمضانی که باز پیامبر می فرماید هو شهر الاستغفار، هو شهر الصیام، هو شهر الدعا، ماه رمضان با این ویژگی استغفار و توبه و انابت. 11 ماه گذشت برادر من، خواهر من، خدا یک فرصتی قرار داده. فرصت ها گاهی مکانی و گاهی زمانی. در کنار کعبه بودن یک فرصت مکانی، البته فرصت زمانی حج هم هست. ماه مبارک رمضان یک فرصت زمانی برای آشتی با خدا، شهر الاستغفار، شهر الصیام و شهر الدعا. در این ماه تلاوت قرآن خیلی ارجمند و ارزشمند است. تلاوت یک آیه، این روایات ما، یک آیه در ماه مبارک رمضان برابری می کند با یک ختم قرآن در سایر ماها. این همه جایگاه قرآن و جایگاه ماه رمضان است. لذا پیامبر فرمود اکثر من تلاوت القرآن، هر چی می کنید قرآن بخوانید. سیره حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در زمان ما تا ترسد به سیره نورانی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت که چقدر مقید بودن به تلاوت قرآن در همه ماها، به خصوص در ماه مبارک رمضان. در این ماه مبارک رمضان توفیق درک شبهای قدر را خدا به ما عنایت کرده و این ماهی است که سفارش شده سراغ گناه نرویم، گرچه خدا زمینه اون را برای ما فراهم کرده. از شیاطین و مغلوله، شیطان در قید و بند و زنجیر در این ماه مبارک رمضان، این زمین سازی برای ضیافت الله، یعنی خدا مهمان را دعوت کرده، سر سفره دعوت کرده، زمینه آرامش و آسایش را برای مهمان فراهم کرده که شیطان را در بند کرده ایم که شیطان فراغ شما نیاد. خطبه شعبانیه را مرور کنید، فرصت نیست من به اون بپردازم. چه توصیه هایی که در اون خطبه زیبا شده است. تکریم بزرگترها، توجه به کوچکترها و همچنین رسیدگی به نیازمندان و کسانی که افطاری ندارند، کسانی که غذای سحر و افطاری ندارند که با اون افطار کنن و سحری بخورن. خدا که به شما نعمت داده، عنایت کرده، به یاد این مردم نیازمند هم باشیم. مناسبت دوم، هفتم ماه مبارک رمضان، سالگرد وفات حضرت ابو طالب است، عموی رسول گرامی اسلام و پدر بزرگوار امیر مؤمنان علی علیه السلام. شخصیت بزرگی ابو طالب، با همه نامهربانی هایی که در طول تاریخ نسبت به ابو طالب شده، اما ابو طالب شخصیتی است که در کنار پیامبر می ایستد، از پیامبر در تمام صحنه ها حمایت و دفاع می کند. عبدالمطلب موقعی که خواست از دنیا برود به ابو طالب می فرماید ابو طالب، این فرزند 7 ساله را می بینی؟ مانند فرزندانت، بلکه بیشتر از فرزندانت از او مراقبت کن. و انصافا ابو طالب مدافع پیامبر اکرم بود و با ایمان، برخلاف اون چه ادعی میگویند، ابو طالب با ایمان به خدا از دنیا رفت. مناسبت سوم، روز فتح خرمشهر را داریم. در عملیات بیت المقدس و روز سوم خرداد چقدر حادثه زیبا و تاریخی بر ملت ما گذشت. حدود 44 کشور جنگ علیه ما را طراحی کرده بودند، برنامه ریزی کرده بودند، تمام امکانات را در اختیار دشمن ما صدام قرار داده بودند. اما این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا با ما بود، امداد غیبی الهی به مدد ما شتاب و فرزندان شما، فرماندهان عزیز و رزمندگان عزیز ما خرمشهر را فتح کردند و این خدا بود که نصرت داد و عنایت کرد. در اون مسئله فتح خرمشهر حدود 19,000 نفر از مزدوران بعثی به اسارت گرفته شدند و حدود 19,000 نفر به اسارت و حدود 16,000 نفر کشته شدند و این بزرگترین عملیاتی بود که انجام گرفت و تمام دشمنان ما اعتراف به شکست ارتش صدام کردند. من در این بخش پایانی عرضم در رابطه با حوادث مختلفی که هم در منطقه و هم در دنیای اسلام و کشورهای اسلامی اتفاق افتاده به چند مسئله میخوام اشاره کنم. سعیم میکنم خیلی فشرده اشاره کنم که وقت عزیزان گرفته نشود. اولین مسئله موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و قدس. ما در اینجا مطلبی را که میخوایم مطرح کنیم این است: 70 سال قبل با حمایت و جنایت انگلیسی ها یک غده سرطانی را در منطقه به نام اسرائیل ایجاد کردند و از اون روز این روز را به عنوان روز نکبت نامگذاری کردند. اما در این اواخر که رئیس جمهور مغرور آمریکا ترامپ اعلام کرد همونطور که من وعده دادم باید سفارت آمریکا به قدس منتقل شود، قدس پایتخت اسرائیل خواهد شد، دیدیم همزمان با سالگرد روز نکبت دست به این خیانت زدند. البته اونها تنها نبودند، سران عرب تعدادشون خیانت کردند، بعضی خنجر زدند از پشت بر فلسطینیان و این اتفاق افتاد. اون روز روز نسبت بود و روزی که اسرائیلی ها در کنار آمریکایی ها جشن و سرور به پا کرده بودند برای افتتاح سفارت آمریکا در قدس، ارتش رژیم صهیونیستی به کشتار پرداخت. حدود 64 نفر به شهادت رسیدند، حدود 2750 نفر مجروح شدند که در نتیجه روز نکبت عنوان دیگری در کنارش ذکر شد به عنوان روز خون. روز نکبت را انگلیسی ها درست کردند و روز خون را آمریکایی ها با همدستی اسرائیل. صهیونیست‌ها می‌خواستن با تقارن این درود، یعنی سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی و انتقال پایتخت اسرائیل به قدس و سفارت آمریکا به قدس، یک حادثه تاریخی را در دنیا رقم بزنند. اما رسوا شدند، آمریکا منزوی شد در دنیا. تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها کشوری که همراهی کرد با آمریکا در انتقال پایتختش به قدس یک کشور به نام گواتمالا که خیلی از مردم هم نمی‌شناسند چنین کشوری را، یعنی آمریکا در اوج انزوا آمد سفارتش را منتقل کرد. همدستان آمریکا هم با او همراهی نکردند و این خیانتی بود که مربوط به دنیای اسلام اتفاق افتاد. البته ما نمی‌دانیم، شاید در آینده فضا طور دیگری رقم بخورد، هم پیمانان آمریکا هم در این خیانت شریک بشوند. تظاهرات عظیمی در سراسر دنیا اتفاق افتاد، حتی کشورهایی که ملاحظاتی معمولا داشتند و اجازه نمیدادند در کشورشون راهپیمایی بشود، ما شاهدیم در اون کشورها راهپیمایی علیه رژیم اشغالگر خود انجام شد. موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم موضوع خروج آمریکا از برجام است. من در اینجا دو مطلب میخوام مطرح کنم. یه مطلب راجع به دشمنی آمریکا با ملت ایران. سالیانی آمریکا دشمنی خودش را به شکل‌های مختلف نسبت به ملت ایران ابراز داشته، اما در زمانه ما اوج دشمنی را از زبان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ترامپ می‌شنویم، با جملات سخیفش و گفتار بی ارزشش و هر روز به گونه ملت ما را تهدید می‌کند. چند روز قبل مطالبی را مطرح کرده بود، اما رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در پاسخ به این اراجیف و این سخنان سخیف فرمودند: من به نمایندگی از ملت ایران با آقای ترام میگویم شما غلط میکنید. سوال این است که دعوای آمریکا با ما بر سر چی؟ بر سر انرژی هسته‌ای؟ بر سر موشک‌های ما؟ بر سر نفوذ منطقه‌ای ما؟ یا دعوا بر سر چیزی دیگری؟ دعوای آمریکا بر سر دو چیز است: یک، تسلط آمریکا بر ایران اسلامی. امروز احساس می‌کند دستش خالی، سیطره‌ای بر حکومت ایران، بر ملت ایران ندارد. سالیان اینها به تقابل گرفته بودند و برده بودند. اینا دنبال سیطره مجدد بر ملت ما هستند. دو، با هویت انقلابی ما مشکل دارند. با هویت نظام اسلامی ما مشکل دارند. اینا دنبال حکومت‌هایی هستند که یه روز به اونها امر کنند، یه روز به اونها نهی کنند. اینها هم مطلوب الاختیار تابع و تسلیم محض اونها باشند. نظیر اون چی که بر سر رضاخان آوردند، یک روز او را آوردند، به یک روز او را تبعید کردند و از کشور بردند. اینا دنبال این هستند، مثل نامنگاری های اخیر ترام به سران بعضی از کشورهای منطقه که رهبر معظم انقلاب افشاگری کردند و اونا تعجب کردند که این نامه محرمانه ما چگونه به دست رهبری رسیده است. به سران منطقه پیام می‌دهد شما با هم متحد باشید، شما چنین کنید، شما چنان کنید، من این همه هزینه کردم برای شما، یعنی تو خط ما باشید، اون چرا ما به شما دستور می‌دهیم شما عمل کنید. این هویت و ماهیت آمریکا. اما مسئله برجام را می‌خوام عرض بکنم. جریان خروج آمریکا از برجام شاید غیر منتظره نبود، به دلیلی که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون بارها و بارها به مسئولین عزیزمون فرمودند: من مانع نمی‌شوم، شما مذاکره کنید، شما گفتگو کنید، ولی تضمین بگیرید از آمریکایی‌ها، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای رفع تحریم‌ها باید امضا کند. مسئولین ما و تیم مذاکره کننده ما حقیقتاً اون چه در توان داشتن انجام دادن، ولی نتوانستن. بلذا می‌بینیم قراردادی که کشورهای پنج به اضافه یک پای اون امضا کردن، سازمان ملل پای اون امضا کرده، با کمال وقاحت آمریکا اعلام خارج شدن از این قرارداد می‌کند. حاضر نیست هزینه ای هم برای اون بپردازد. اما امروز آمریکا در برجام نیست. کشورهای اروپایی هستند، چین و روسیه هستند، رهبر عزیزمون باز هم فرمودن گرچه من به اروپایی ها هم اعتماد ندارم و بعید میدانم اینها تضمین بدهن، ولی شما بروید مذاکره کنید، اگر توانستی تضمین محکمی بگیرید چه بهتر. ما باید دشمنانمون را خوب بشناسیم. من از پشت این تریبون در این حال که تقدیر و تشکر میکنم از زحماتی که عزیزانمون داشتن، ولی این زحمات را چون پای منافع ملت ایران در کار است به گونه ای رقم بزنید این زحمات که نتیجهش مثل خروج آمریکا از برجام نباشد، که بدون کوچکترین پرداخت هزینه ای اعلام کند من خارج شدم، اروپایی ها تضمین بدن منافع ملت ما را حفظ کنند، منافعی که بنا بود از رهگذر برجام ما به دست بیاوریم حفظ کنند. ما مشکلی با دنیا نداریم، ما میخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم. این هم یک نمونه تعامل با دنیا. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم در این راستا عبارت از این است که خوشبختانه جلوی حملات اسرائیل تا اندازه گرفته شد و مهار شد. اسرائیل مدت ها بود شروع کرده بود به موشکباران و بمباران سوریه، اما مقاومت و جبهه مقاومت با شلیک حدود 65 موشک به 10 پایگاه نظامی اسرائیل در جولان و یک مرکز اطلاعاتی اسرائیل را وادار به یک سکوت مرگبار کرد. نخست وزیر رژیم اشغالگر در این حال که دست پاچی شده بود روانه مسکو شد، دست به دامن روس‌ها شد و از اونها درخواست کرد به ایران پیام بدهید اونها اقدامی دیگر انجام ندهند، ما هم اقدامی نمی کنیم. این نشانه عظمت جبهه مقاومت و این نشانه عظمت ملت ما. آخرین سخنم راجع به انتخابات لبنان و عراق هست که انتخابات لبنان شگفتی آفرید. همه جهانیان مبهوت شدند. کسانی که دلار خرج کرده بودند، تمام امکاناتشون را بسیج کرده بودند، سفارتخانه‌شون را به قهوه‌خانه تبدیل کرده بودند تا همگان بیایند و زمینه برای رأی دادن به اون کسانی که میخواستن فراهم کنن، دچار شکست سختی شدن. بیش از نصفی از کرسی‌های پارلمان لبنان امروز در اختیار حزب الله و همپیمانان حزب الله، و این نشانه عظمت ملتی است که برای خدا حرکت میکنن و برای خدا میجنگن. در انتخابات عراق هم گرچه هیچ کدام یک از احزاب نتوانست اکثریتی به دست بیاورد، اما احساس ما این است که در مجموع بیشترین رأی و آرا همسوی با جبهه مقاومت خواهد شد انشاءالله. امیدواریم با ائتلاف گروه‌های مختلف، ائتلاف شیعه، نخست وزیری بر سر کار بیاید که در نتیجه به خواسته های مردم عراق رسیدگی کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، ما را از توطئه شیاطین محفوظ بدار، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، صلابت، اقتدار بیشتر مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلید ما طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به خدمتگزاران صادق این نظام عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا از تو می طلبیم، از تو می خواهیم باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. در فرج مولای من، آقای من، صاحب اصلی من، حضرت رقیت الله العظم تعجیل بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ان